آخر باشه خدمتتون باشه.
چرا؟
یه مولایی هست که داره قرضی میشه.
شما شب امتحانی درس میخونید؟
نه نه، میخوان استراحت داشته باشن طلاب.
اصلا من به نظرم اصلا نباید تعطیل کنن. طلبه ای که درسش مرتب میخونه که شب امتحان دیگه براش فرقی نمیکنه.
مال قبل از یارانه آبوده.
تورخ براش
طرف. اجا در فقه و یارانه اومده که کلا باید شده. آره
ما یه سال که امتحان مختصر المعانی داشتیم نشستیم منطق خوندیم، نداشتیم مختصر المعانی بخونیم. بعد هم رفتیم سر جلسه امتحان، امتحان خرداد بود دیگه، هیچی هم من نخونده بودم. قبلا دو نوع سوال میدادم از در واقع مختصر و جواهر. جواهر تازه اومده بود ولی ما مختصر می‌کردیم. بعد اشتباهی سوالای مختصر رو نیورده بودن، امتحان کنسل شد. بالاخره ندارید ها؟ آقای مظفر دعا کرد. بله. پس بذارید اینو ما سریع دو صفحه رو بخونیم تمومش کنیم. سوال هم نکنید. بله؟ نوع اول خوب گفتم دیروز. ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بله، نوع اول گفتیم بیان کننده اون اشتباه و غلطی که صورت گرفته، یعنی برای تصحیحه و در واقع از یک متکلم سر میزنه. یعنی یک فرد ما در اینجا داریم، این فرد اشتباهاً به جای زید گفت هم، ولی در بله ابطال خصمه. یعنی شما یک قولی رو از خصم نقل میکنی، خودت نقل میکنی، بعد میگی این نیست بلکه مقابلشه و در محدوده انحصاره. ابطال و ردعه. پس ابطال در واقع خصمی داری ولی در بل غلط خصمی نداری. هر جمله از یه متکلم صادر شده ولی یه بار متکلم اعتقاد خودش رو که غلط بود تصحیح میکنه، یه بار نه، متکلم اعتقاد خصم رو که غلطه اول بیان میکنه، اعتقاد باطل رو بیان میکنه، بعد میخواد بگه این اعتقاد باطله بلکه اعتقاد درست اینه. در ابطال حصر هست، در ابطال چون میخواد شما حصر کنید که حق همینه ولا غیر. نه نه، قفلتی صورت گرفته. بله بله، التفات داریم به این که و خصمی هست، در سومی خصم هست، در اولی خصم. اینو دقت کنید ببینید، غلط یک فرده، قفلتی کردم میخواستم بگم زید گفتم ام، ولی در سومی ابطاله، یعنی خصمی هست، خصمی ادعایی کرده، ادعاشو من نقل میکنم، بعد بابل میگم این ادعا غلطه. ها مثلا میگم که فرض کن الان یک ادعایی رو خصم من نقل میکنم، میگن که آقا جاء بهی جنه، این نقل قول کیاست؟ کفاره، خصمه. من میگم بل، یعنی این غلطه، ولی غلطه نه معنی این که رو غفلت، یعنی من قبولش ندارم، بل جاء بالحق. جنه از مصادیق غیر حقه، چون اینا نه نه نه، شأن نزول این آیه در مورد بعثت پیغمبره، اینها بعثت پیغمبر رو میگن نیست، بعد وقتی میگن نیست باید یه چیزی بگن، میگن پس چیه اگه بعثت نیست؟ میگن یه جا گفتن سحره، یه جا گفتن جنت، یه جا گفتن ها مصادیق غیر حقه، بعد ما در مقابل میگیم نه بل جاء بالحق. اجازه میدید بگی شما الان دیروز هم یه سوالی میخواستید بکنید. خب حاج آقا اینو اگر اجازه بدید، چون این یک در واقع چینش جدیدی از آقای مظفر، ما اگه مثالاشو بخونیم واضح میشه. نه الا بین بالمل اخص باشه، خود اون هم خب همین میگه، لذا میگه خب گفتم حل کنید برامون دیگه، حالا امروز حل میکنیم. دلالت الاقتضا یعنی میرسیم میگیم ببینیم شما مراجعه کردید، مراجعاتون هم گوش میدید. عدد ایشون قائل نیست حاج آقا، باید حس رو بفهمین دیگه، من گفتم خدمتون دیگه. بله بله حالا ایشون چرا؟ دلالت الاقتضا الان ما خود نمیخوایم اظهار نظر رو نمیدونم چی کنیم، ما داریم بتون اسلوب کار رو یاد میدیم. من هنری که داشته باشم اینه که بتونم اسلوب کار، نه اقوال. اقوال خیلی به درد نمیخورن، اسلوب کار که بعد شما فردا سر هر سفره ای برید با این فرمول و اسلوب میتونید بالاخره اونجا بحث کنید، نمیدونم اختیار نظر بکنید، بالاخره بفهم متوجه اون عمق حرفایی که بدونید چرا اختلاف نظر است. اصلا مهم اینه که اسلوب کار، این زنجیره کار در اصول اگر دست طلبه بیاد دیگه بقیهش حل دیگه، انشالله مشکلی نه. خیلی دلالت الاقتضا و هی ان تکون، نه اینکه اسلوب یعنی الان به دست میارید، این یک تمرینیه، شروعیه. بعضی ها میگن آقا اسلوب دست، نه دست خارج، با شما از الان یواش یواش یاد بگیرید اون اسلوب ها رو. میشه که آدم وقتش رو تلف کنه بگه درس خارج یاد بگیرم، شما از همون اول درست یاد میگیرم، چه اشکال داره؟ در واقع نگاه به درس خوندن طلبگی به شکل دبستان و راهنمایی و دبیرستان غلطه. این متاسفانه این فکر غلطه که ما الان مقدمات و حوزه بشه دبستان، ها نمیدونم سطح یک بشه، نه حوزه سطح عالیه از همون ابتدا، حوزه سطح عالیه از همون، ولی تقسیم شده. گفتن اول شما باید سطح عالی ادبیات یاد بگیرید، بعد سطح عالی منطق رو یاد، از همون موجز سطح عالیه. نه اینکه فکر کنید موجز مثلا کتاب فارسیه، اول دبستانه، بعد ما نمیدونم امید داشته باشیم که الان 12 سال تا دیپلم. این فکر غلطه. حوزه اصلا کسی که پاشو تو حوزه میذاره یعنی پاشو گذاشته تو یک سطح عالی علم، نه اینکه سطح عالی فقط درس خارجه، نیست. سطح عالی فقط درس خارجه، همین کتابای ما رو در دانشگاه در سطح دکترا و اینا میخونن، چه فرقی میکنه؟ سن هم همون سنه. الان هم که دوستان بالاخره مسلطن، اینا رو خیلی باید لحاظ کنید این فکرها. بعضی وقتا بعد عمرمون تلف میشه. ببینید سالها درس خوندیم هنوز میگیم ها مقدماتیم در رسائل، رسائل ها تو خارج، انشالله خارج هم که میگی چند سال اول خارج، خب تمرینه تا چی میگن بعضی اینجا میگن 4 سال 5 سال اول درس خارج تمرینه تا شما خوب بگیرید، اونس بگیرید. خب این شد چند سال؟ 15 سال. ما عمرمون بعد مثلا طرف وقتی که مجتهد شد با عصا باید راه بره، چشماش کمسو، نه بنیه ای داره، نه این، یعنی اون وقت خدمت سه این فکر غلطه. خدا رحمت کنه آیت الله فاضل رو در درس خارج که ما میخوندیم توی سیری درس دیدن، میگفت حرام بیش از یک دوره اصول شرکت کنیم، مملکت قاضی میخواست. و انصافا این باید دقت بفرمایید، انصافا هم سطح علمی حوزه بالاست. تصور نشه که ما مثلا سطح نمیدونم ما مقدمات یعنی بی سوادی، انصافا اینجور نیست. مباحثی که شما در کتابهای مقدمات، مثلا کتاب المغنی رو میدونید دوره دکترایی که ادبیات عرب میخونه، مثلا ما دبیرستانی معلم ادبیات همین ادبیات عرب داشتیم دبیرستان، من چون میخوندیم درس حوزه تعجب میکرد، گفت اینا خیلی اصلا بلدم نبود بنده خدا، با اینکه خیلی هم مطرح بود. خب اینقدر ما سطح علمی این تو بلاغت همینجور، تو نمیدونم منطق، کتاب منطق، اونم المنطق، خصوصا المنطق، یعنی المنطق اصلا یک چند پله سطح منطق رو در حوزه برد بالا نسبت به حاشیه ملا عبدالله. اینا خیلی اصلا نباید این نکته، الان شما تلاش کنید اسلوب ها رو یاد بگیرید، به شکل سطح عالی درس بخونید که انشالله قطعا با تلاش و نیت مخلصانه ای که در همه دوستان ما سراغ داریم، امام زمان عنایت بفرماید که انشالله هر چه سریعتر بالاخره به اون تسلط علمی خاصی که مورد نظر هست انشالله همه برسن. دلالت الاختفاء و هی ان تکون الدلاله مقصوده للمتکلم به حسب العرف. دلالت اختزا در گفتیم در جاییه که یک مقصوده متکلم قصدش کنه و یتوقف صدق الکلام، این شرط اول بود. شرط دوم چی؟ یتوقف صدق الکلام او صحة الکلام عقلا یا شرعا یا لغتا یا عادتا. عقلا که یعنی عقل نظری، شرعا هم که یعنی قواعد شرعی، لغتا که یعنی از باب این لغت به معنای قواعد ادبیات عرب، عادتا هم که یعنی همون عرف علیها. یعنی این کلام شما بالاخره این کلام باید صادق بشه، اگر شما این کلمه رو در تقدیر نگیرید، این مدلول التزامی رو برای این جمله در نظر نگیرید، این جمله غلط میشه. پس هم باید مقصود للمتکلم و هم یتوقف صدق الکلام، دو شرط. الان بریم مثالاشو بخونیم ببینیم این دو شرط هست یا نه. مثالاش خیلی مهمه، خوب دقت کنید. مثالها قوله صلى الله عليه واله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، قاعده نفی ضرر. قاعده نفی ضرر میدونید از قواعد بسیار فنی، اکثر علما هم درش رساله نوشتن، خصوصا در بحث حکومت اسلامی تعبیر امام اینه که قاعده قاعده سلطانیه است، یعنی برای حکومت و حل این و اداره جامعه. خیلی خوب، الان این قاعده چیه؟ اولا شأن نزولش رو بررسی میکنن، بحث های مفصل شأن نزولش، اون بله ثمرت ابن جندب، که اون ثمرت ابن جندب در زمان در مدینه بود و اون درخت خرمایی رو که جایی کاشته بود که باید برای رسیدن به اون از خونه یکی دیگه رد بشه و بعد باعث مزاحمت و ضرر رسوندن به بلاخره او شخص میشد، او شخص شکایت کرد، پیغمبر هرچی هم بهش گفت، آدم خبیثی بود، بهش گفت برات در بهشت نمیدونم باغ نمیدونم، اصلا اول بهش پول گفت، بعد بهش گفت اینقدر پول اینقدر پول این، بعد گفت در بهشت من تضمین میکنم برات به جای یک درخت خرما، که بهش گفت درخت خرما رو بده به این آقا یا قطعش کن یا بهش. الان کنه آقا زیر بار نرفت، گفت نه این درخت منه، میلمه، منم هر وقت خواستم میخوام برم به درختم سر بزنم، اخونه آقا بار رد بشم. پیغمبر که دید این سر عقل نمیاد، آدم خبیثیه، اولا هم ظاهرا لعنش کرد، نفی یک چنین چیزی، یا بهش گفت گمراهی یه تعبیری، بعدم گفت این درخت خرما رو قطع کنید بندازید جلو پاش یه حکومتی بار. این بله، این ثمرت بود جون دوبام، آدم خیلی خبیثیه، به شکلی که در جریان کربلا که دیگه پیرمردی بود در لشکر عبیدالله ملعون بود و تشویق میکرد برید برید بجنگید علیه حسین. الان ای آقا این روایت، این شأن نزول باعث شد، عامل خیر شد این عدو دین و عدو الله که چنین قاعده مهمی از وجود مقدس پیغمبر صادر بشه و بیان بشه و قید این قاعده مهمه. خب الان آقایون میگه این لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یعنی چی؟ یعنی ضرر به معنای این که در خارج اتفاق نمیفته، قطعا مسلمین مرتب ضرر و ضرار هستن، یعنی در تکوین ما قطعا ضرر و ضرار، پس منظور این لا به خود ضرر، اگر لا رو به ضرر بزنیم این جمله غلطه، پس مجبوریم ما اینجا چی؟ در تقدیر بگیم، بگیم چی؟ لا حکم شرعی مثلا ضرری، یا بگیم لا آثار ضرری للحکم شرعی، تقدیری باید بگیریم. بنابراین الان این تقدیر میشه دلالت اقتضا. چرا؟ چون هم مورد نظر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، و هم میبینیم اگر این تقدیر رو در نظر بگیریم این جمله چی میشه؟ غلط میشه، چون واقعا خلاف واقعه. اگر بگیم مقصود ضرر خارجیه، چون واقعا ما روزانه ضرر میبینیم در جامعه اسلامی. لذا میفرماید فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام، بگیم لا أحكام ضررية والآثار الشرعية. حالا اینکه چی در تقدیر بگیریم کلی اینجا اختلاف هست، خیلی بحث‌های فنی دا در اصول انشاءالله هم در رسائل دارید و هم در کفایه. لتكون هي المنفية حقيقة، چرا؟ لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين، چون قطعا در نزد مسلمان ها ضرر و ضرار وجود داره، نمیشه که خداوند متعال نفی حقیقت بکنه. پس این نفی میخوره به یک تقدیری. فیکون النفی الضر للضرر، پس نفی ضرر به اعتبار نفی آثار هل شرعیه. الان این که آیا در تقدیر بگیریم یا نازل منزله بگیریم یا این که فرد ادعایی بگیریم، ها، یک بحث‌های بسیار خوبی. شبیه مثلا الان من وسوسه میشم، این بحثاشون خیلی مفصل و فنی و پرثمر هست، الان انشالله برسید به این قاعده. ولی الان فیکون این هم خوندیم. قاعده دوم، مثال دوم، حدیث رفع. حدیث رفع هم خیلی حدیث مهمیه. رفع عن امتی تس، یکیش ما لا یعلمون، ها، وما الضر الی. خب اینجا گفتن این رفع عن امتی چیه؟ ما لا یعلمون، این مای موصول باید بخوره به چی؟ این رفع چی؟ رفع العقاب، رفع الحکم الشرعی، رفع فعلیت التکلیف، رفع ایجاب الاحتیاط. نظرات مختلفن اینجا. پس بنابراین باز هم اون تقدیری که میگیریم مقصود متکلمه، هم این که بدون اون تقدیر عبارت، ببین دو ملاک رو تطبیق میدیم. بریم جلو. مثال آخر، قوله علیه السلام لا صلات لمن جار المسجد فإلا في المسجد، لمن جاره المسجد، کسی که همسایه مسجده نماز در خونه بخونه نداره، نماز نداره. خب آقا این یعنی چی؟ بگیم یعنی نماز صحیح نیست. میفرماید فإن صدق الكلام و صحة الكلام تتوقف على تقدير كلمة كاملة محذوفة ليكون النف كمال الصلاة لا اصل الصلاة. واقعا نماز خونده، اما بگیم لا صلاة مقبولة یا كاملة، اینا دلالت ال چی؟ اقتضا. مثال بعدی، مثال ثالث، قوله تعالى واسأل القرية فإن صحته عقلا. حالا اینجا عقله، قبلی چی بود؟ شعر بود. قبلی چی بود؟ هم عقل بود هم عرف، اون اولی. فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل فيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد. خب آقا اگه یادتون باشه ما گفتیم مجاز چند نوعه؟ دو نوعه؟ ما یک مجاز عقلی رو اینجا کار نداریم، ما یه مجاز در کلمه داریم. یعنی چی مجاز در کلمه؟ استعمال در غیر ما وضع این میشه مجاز در کلمه. ما یه مجاز در حذف داریم، یعنی کلمه حذف شده. ما یه مجاز در اسناد داریم. بعد اینجا آقایون میگن آقا فرق مجاز در حذف و مجاز در کلمه چیه؟ ببخشید، مجاز در حذف و مجاز در اسناد، چون در مجاز در اسناد هم یه چیزی حذف میگیم. نه، در مجاز در اسناد چیزی حذف، در مجاز در حذف لفظ حذف شده، یعنی یه مضافی رو برداشتی، یه لفظ. ولی مجاز در اسناد لفظ حذف نشده، معنا حذف شده. مثلا من میگم جرى المیزاب، در واقع جرى المیزاب به چی میخوره؟ جرى ماء المیزاب، ولی این ماء رو من حذف کردم، نه لفظش، معناش. یعنی در واقع جرى به آب میخوره، زدم به چی؟ به اسناد، به میزاب. چرا؟ از شدت جریان. میخوام بگم اینقدر این جریان شدید بود، مثل اینکه خود میزاب، خود این کانال آب راه افتاده، نه خود. یا مثلا جالس و سفینه متحرکن، خود تحرک مال سفینه است. من میگم اینقدر حرکت شدید بوده، ای مثل اینکه اصلا و این آقا در قایق از دور که نگاش میکنم مثل اینکه خودش متحرکه، نه سفینه. ها؟ حرکت رو میزنم حقیقتا به جالس. خب اینجا در واقع من لفظی رو حذف نکردم، از باب مبالغه اسناد رو، یعنی در واقع فعل رو زدم به کی؟ به غیر اون فاعلی که الان هست، فاعل واقعی. یعنی به جای اینکه بزنم به مثلا، یا اینجا میگه فرض کن واسأل القریه، واسأل القریه رو من اگر بگیرم مجاز در اسناد، میگم اینقدر ام واضح بود، اینقدر واضحه امر، اینقدر واضحه که من میگم واسأل القریه، حذفی نیست، در معنا تصرف کردم، این میشه مجاز. ولی مجاز در حذف نه، یه لفظی رو برداشتم، یه لفظی رو میشه در واقع تقدیری، یه لفظی که در... لذا مجاز در حذف میشه حذف لفظ، مجاز در اسناد میشه حذف معنا. بله، لذا میفرماید در اینجا هم من مجبورم واسأل القریه رو بگیرم یا لفظ اهل یا معنای اهل، تا هم کلام صحیح بشه و هم میدونم مورد نظره متکلمه. مجاز در اسناد یعنی این که اینقدر هم واضحه که در واقع شما از خود قریه هم بپرسید بهتون جواب میده. امر این میخواد شدت و وضوح رو بگه، حال اسناده. بله دیگه، مجاز در اسناد میشه. یعنی در واقع من اینجا اسناد رو به جای این که بزنم به اهل، نه اهل توی جمله در تقدیرها، ببینید اینو دقت کنید ها، تو خوب دقت کنید، این خیلی مهمه. ببینید مجاز در حذف در واقع یک لفظیه بوده ورش داشتم، مجاز در اسناد لفظی نبوده، بلکه چی؟ من دو تا در واقع فاعل میتونم داشته باشم یا مفعول، هم میتونم واسأل القریه بگم، هم میتونم بگم واسأل اهل القریه. من به جای اینکه بگم واسأل اهل القریه، میگم اینقدر مطلب واضحه بگو واسأل اهل القریه. یا در جر المیزاب میگم اینقدر ام واضحه، به جای اینکه فاعل رو ما المیزاب بگیری، فاعل رو کی بگیر؟ ببینید چیزی حذف نشده، در تقدیر نیست، اسناد رو از این کلمه ورش داشتم دادم به این کلمه، ببین اسناد رو، ولی در حذف نه، میگم اینجا یه کلمه ای هست، در واقع فاعل کیه؟ در واسأل القریه بنابر مجاز در حذف مفعول کیه در واقع؟ اهله، آفرین. دو تاش گرفت، بله؟ بله، هر مثالی. مثال رابع، اعتق عبدک، اعتق عبدک عنی علی الف. آقا، بردت و آزاد کن از طرف من، به 1000 دینار بهت میدم. خب، ما میدونیم اللحاظ شرعی میگیم لا اتق الا فی ملک. تو خب نمیتونی بگی آقا این عبدی که در ملک توه، برو. پس صحت این کلام الله شرعی وقتی درسته که ما بگیم اینجا چی؟ فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تملیکه اولا بألف لأنه لا عتق إلا في ملك. یعنی من این در واقع یه دلالتی در این جمله هست که اول ازش خواستم به عبدك إلي بألف، یا ملکنی عبدك، ملکنی عبدك بألف، بعد میگم اعتق عنی، ولی دیگه اون ملکنی به دلالت اقتضا میفهمم. چرا؟ چون هم مورد مقصود متکلمه، هم صحت الکلام شرعا تتوقف علی لا اعتق الا فی مت، فیکون التقدیر این ملکنی العبد بالف ثم اعتقه عنی. پس این ملکنی العبد دیگه اینجا حذف شده، ولی به دلالت اقتضا ما میفهمیمش. مثال خامس، بله، نه نه اعتق یعنی این که ملک خود تو از طرف من آزاد کن، ملک خود تو، این غلطه، ملک خود تو از طرف من، اینجور میشه عتق عبدکه، یعنی عبد خودت که ملکته. حتی خب میگیم این که در شهر میگیم لا عتق الا فی ملک، خب ملکت نیست، میگه عنی از طرف من آزاد کن. پس معلومه اینجا اول طرف عبد و خریده. مثال خامس قول الشاعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. میفرماید اینجا قطعا فإن صحته لغتان، لغتان یعنی اللحاظ قواعد عربی، تتوقف على تقدیر راضون. نحن بما عندنا راضون که خبر للمبتدا که نحنو بشه، لأن راض مفرد لا يصح ان يكون خبرا لنحنو. بنابراین ما اینجا چی میگیم؟ میگیم اینجا نحن بما عندنا راضون. چرا؟ هم مورد نظر شاعره، هم صحت الكلام لغتن تتوقف علی. این هم میشه دلالت و جمیع الدلالات الالتزامیه علی المعانی المفرده. هر دلالت التزامی، دلالت التزامی یعنی چی؟ یعنی بیان بالمعنی الاخر. دلالت التزامی بیان بالمعنی الاخر. درست میکنیم. عجله نکن. علی المعانی المفرده و جمیع المجازات فی الکلمه او فی الاسناد. هر مجاز در کلمه یا هر مجاز در ترجع الی دلالت الاقتضا. به اینا میگیم دلالت. چرا؟ محور اینا چیه؟ دو نقطه. یک مقصوده للمتکلم. دو فان قال قائل ان دلالت اللفظ علی معناه المجازی من الدلالت المطابقیه فکیف جعلتم المجاز من نوع دلالت الاقتضا؟ عجب اشکالیه. یه کسی ممکنه بگه آقا شما گفتید دلالت الاقتضا یعنی دلالت التزامی، ولی دلالت لفظ اسد بر زید دلالت چیه؟ مطابقیه. دلالت مطابقیه، چون ما دیگه موضوع له در واقع عوض کردیم در این استعمال. پس چطور مجاز گفتید مجازم اقتضاه؟ نقول له، جواب هذا صحيح، ما هم قبول داریم. و مقصودنا من کون الدلاله على المعنى المجازی من نوع دلالت الاقتضاء. ولی وقتی ما میگیم دلالت معنا لفظ بر معنای مجازی دلالت اقتضاء است، از چه جهته؟ هو دلالت نفس القرینه المحفوف به الكلام على اراده المعنى المجازی من اللفظ، لا دلالت نفس اللفظ علی بتوسط القرینه. میفرماید که ما در هر استعمال مجازی یک قرینه داریم. رأیت اسدا یرمی. حالا اینجا اسدا دلالتش بر زید قطعا دلالت مطابقی ما هم قبول داریم، درسته یا نه؟ چون موضوع الله رو در واقع عوض کردیم. با تسامح میگم، یعنی در واقع دیگه اینجا اسد دلالت تطابقیش مورد دلالت تطابقی یکش مورد نظر نیست، یک دلالت تطابقی دویی پیدا کرد. ولی ما وقتی میگیم دلالت الاقتضا کار با قرینه داریم، میگیم یرمی دلالت میکند بر چی؟ بر لازمش. چون یرمی بازم دو دلالت دارد، یک دلالت تطابقی که چیه؟ ها؟ تیراندازی. ولی همین یرمی دلالت چی داره؟ التزامی داره. دلالت التزامیش چیه؟ لازمش اینه که این آقا که تیر میزنه آدم شجاعیه که زیده. لذا میفرماید که بنابراین دلالت نفس القرینه رو ما کار داریم، نه دلالت خود لفظ. پس اینو یاد گرفتیم که دلالت لفظ چه حقیقی چه مجازی همش تطابقیه، درستی یا نه؟ در اون لفظ یعنی، ولی بر لازمش، دلالتش بر لازمه، یعنی خارج موضوع له. بله، چون در واقع ما در مجاز موضوع له رو در واقع چیکار میکنیم؟ و این کلمه میگیم آقای مظفر این کلمه خوب شما خوبه، ولی به یه شرط، به شرطی که شما قائل بشی به مجاز ادعایی. ولی اگر قائل نشی به مجاز ادعایی نمیتونی بگی که تطابقیه، چون تطابقی یعنی دلالت اللفظ علی الموضوع له. بله، اگر قائل بشیم به چی؟ قائل بشیم به مجاز ادعایی، یعنی موضوع له رو چکار کنیم؟ حالا آقای مظفر اگه قائل بشه به مجاز و معنای غیر ما و زعله خب نمیتونه بگه تطابقی چی؟ موزلش عوض نشد خب واقعا خب اینجور نیست خب واقعا در مجاز موازن له عوض میشه میدونیم الان ایشون قائل به فرد ادعایی شده اینجا این حرفش وقتی میتونه درست بشه که فرد ادعایی خود نداره چی؟ خب عوض نشده موازن له اسد چیه؟ حیوان مفترس قرینه غیر موازن له یعنی قرینه میخواد بگه دلالت تطابقی بعد اینو کجا خوندیم اگه یادتونه دلالت تطابقی مورد نظر نیست در بیارید بحث چیز رو بحث دلالت رو ببینید در تصوری آقایونی که میگن دلالت دلالت تصوریه میگن که وقتی میگیم رأیتو اسدن یرمی دلالت اسد بر حیوان مفترس دلالت تصوری هست دقت کردید یا نه؟ ببینید مثال تصور رو بخونید زود حاج آقای صادقی اینا باید تو ذهنت باشه دیگه بخون حاج آقا تصوری مثال تصوری ببین چی به چی میزنه مثال که انتقال ذهن الى معنی حقیقی اند استعمال لفظ بی معنا مجازی خب معنا المعنى الحقيقي ليس مقصودا پس آقا دلالت لفظ بر معنای حقیقی دلالت دارد ولی مقصود هر لفظی دلالتش بر چیه بر معنای حقیقیشه ولی قرینه میگه این لفظ دلالت تصدیقیش میشه چی؟ دلالت تصدیقی و اون دلالتی که معلول وضعه دلالت تصوریه خب پس شما نمیتونید بگید دلالت اسد بر حیوان مفترس از بین رفته و دلالت اسد بر زید و رجل شجاع میشه چی در واقع؟ تصدیقی ولی الان قبول حالا این دلالت آیا مطابقیه؟ آیا رجل شجاع موضوع له زید اسد شده یا لازمه اسده؟ اینو باید ما اینجا یه تحقیقی بکنیم اگر ما عوض نشده آقا حاج آقا یعنی وضع کردیم؟ مجاز که موضوع له عوض نمیشه مجاز یعنی استعمال در غیر ما وضع له نه تصورم نه کلا حاج آقا تعریف مجاز رو من بگو شما اینو یه تأملی بکنید اگر ما قائل حاج آقا ببین اینا تأمل شماست ها میخوام اینا رو قشنگ بشینید اینا رو فکر کنید این دیگه حاج آقا های خانی فکر کنید اینجا چون ماده خام هم داری قشنگ هم موجز تو هست موجز دارید اینجا هم دارید شما فکر کنید اینجا اگر ما قشنگ بیایم اینا رو ببینید حاج آقا اینجا سریع اگر ما مجاز ادعایی قائل بشیم درسته چرا چون موضوع له رو چیکار کردیم توسعه دادیم میگیم که دو فرد داره دلالت اسد هم بر حیوان مفترس مطابقیه هم بر خیلی خوب تو منطق هم ببینید دلالت تطابقی تعریفش چیه چی بود تعریف دلالت در منطق ماوز اله اومده یا معناه گفته قید موضوع له اومده یه مراجعه ای بکنید به منطق اینا ببینید آقا دیگه گوشتش آماده است منطق که دارید موجز هم دارید آی مظفرم هست ستاره کنار هم بذارید ببینید این رو چطور میتونید برای ما حلاجی کنید چی؟ دفعه گوش خراب شده خیلی والخلاصه ان المناط فی دلالت الاختفاء شیئان الاول ان تكون الدلاله مقصوده این شرط اول مقصوده کی متکلم و الثانی ان يكون الكلام لا يصدق صدق نمی کند او لا يصح بدونها این لا يصدق و لا يصح چرا لا يصح میخوره به لغت چون چون طبق قواعد ادبیات عرب نمیتونیم بگیم لا یصدق، صدق و کذب معنا نداره، میتونیم بگیم غلطه، ولی نسبت به عرف و شرع و عقل میشه چی؟ صدق و کذب. ولی نسبت به ادبیات عرب و قواعد ادبیاتی نمیتونیم بگیم که این کاذبه، باید بگیم این جمله غلطه چون خبر نداره مثلا، یا فاعل نداره، یا مبتدا نداره، ولی نمیتونیم بگیم که دروغه. پس ایشون ببینید دقیق گفته ها، لا یصدقو بزنید به عرف و شرع و بله، لا یصدقو بزنید به لغت، ولا یفرق بینها بین ان یکون لفظا مضمرا، فرقی هم نمیکنه که ما لفظ مضمر یعنی لفظ پنهان بگیریم یعنی مقدر، یا بگید معنا مرادن یا معنای مراد بگیریم حقیقیا، او اینجا هم میگیم آقای مظفر حرف خوبی زدی، میخواد بگه که ما در واقع دو نوع دلالت اقتضا داریم، این دو مصداق داره دلالت اقتضا، یه جاهایی تقدیره یعنی حذف شده لفظ، مثل مثلا نحن به ما عندنا راضون، راضون حذف شده، یا مثل واسأل القریه بنابر حذف مضاف اهل، ولی یه جا نه معنای مراد عوض شده. ببینید معنای مراد که عوض بشه، ما میخواییم بگیم آقای مظفر اگر گفتی معنای مراد عوض شده باید بری تو مجاز عقلی، باید بری تو اراده استعمالی و اراده جدی و فرق این دوتا، که اون خیلی مبالغش و بلاغتش بالاتر تا کلن تفاوت در اراده جدی استعمالی بلاغتش از حد بیشتره، مجاز عقلی بلاغتش از حد، چرا؟ چون مبالغش شدیدتره. اینا یک این کلمات آقای مظفر همه اشعار دارن مثل این که ایشون میخواد هی تمایلش بیشتر به چیه؟ مجاز عقلی و بردن بحث تو اون مجاز در اسناد و تو اون بحث های معنایی تا لفظی، یعنی میخواد مجاز رو معنایی کنه نه مجاز رو لفظی کنه. اینا تا این بحث رو ولی حضرت امام دیگه تکمیل کرد، یعنی کامل بیان کرده. حضرت امام مجاز رو این بحثا رو برده، اونم برده تو کجا؟ تو بحث اعتبار. گفته ما تا بحثای اعتباری رو نفهمیم مجاز رو، بحثای اعتباری هم مثل منطقه ها یعنی در درون افراد هست، ولی کسی اینا رو، یعنی الحمدلله قواعد، اینا هم بهتون بگم ها، قواعد فکر کردن که در فطرت بشر هست، علما اومدن این قواعد رو چیکار کردن؟ رو برگه آوردن. در منطق الحمدلله انجام شده، از زمان ارسطو و قبلش هم سقراط، بعد بوعلی و نمیدونم منطقیون در طول تاریخ، ولی متاسفانه قواعد اعتبار کردن که در درون بشر هست و بشر همش تبعیت میکنه از قواعد اعتباری خودش در زندگی روزمرش، ولی این قواعد کسی روی کتاب رو برگه، یکی از کسانی که بحث اعتبار رو خیلی خوب قواعدش رو بحث کرده، بررسی کرده و مدون کرده، ها منقح کرده، حضرت امام، که انشالله ما هی هم داریم اشاره میکنیم تا جلوتر، یکی از جاهایی که خوب هم رسیدگی میکنیم بحث عام و خاصه، که الان شما فردا تشریف میارید ما این دلالت تنبیه رو تموم بکنیم، بعد انشاءالله بعد از امتحاناتتون که یه 10 روزی هست، بگید تاریخ چی شد، بعد امتحانات میایید، یه 10 روز میایید، 10 روز میشه چقدر میشه دقیقا؟ الان ببین تاریخ، حالا شما امتحاناتون از شنبه است؟ از پنج شنبه امتحان دارید تا نه دو هفته، یه هفته توش دیگه، پس یه تحقیق کنیم ما. خب پس این هفته شما کلاس ندارید، بله، بعد شنبه میاد سر کلاس دیگه،
یعنی
شنبه اربعینه؟
سه شنبه
اربعینه، ولی شنبه کلاس هست. امتحان داری؟
جمعه آخریشه، یه سه شنبه اربعین داریم با یه جمعه
8 روز همون
یه هفته قشنگ برای. یعنی شنبه میایید، یک شنبه میایید، دو شنبه میایید،
چهارشنبه
و پنج شنبه، 5 روز.
آه؟
5 روز شد. بعد کی میرید؟
یک شنبه.
شنبه هم میایید پس.
6 روز.
با این 6 روز میایید. یک شنبه هم هستی؟ 7 روز. خیلی خوب. در این 7 روز انشالله ما وارد بحث عام و خاص میشیم. عام و خاص هم که شدیم مقدماتش یه مقداری توقف میکنیم و انشالله که میرید برای مناطق جنگی هم اونجا بشینید بحث های عام و خاص رو کار کنید. یه بار کتاب با خودتون ببرید و اونجا مباحثه کنید. و آقا ما وعدمون سر عام و خاص یه مقداری توقف و بیان بعضی از نکات و مقدمات، البته کلی و فرد رو خیلی کار داریم دیگه. من گفتم کلی و فرد، ها یه کسی نگه دوباره کلی و فرد یعنی چی؟ جنبندی هم بله تا اینجا، تا همینجا، تا فردا، تا اول عام و خاص امتحان. سوالات هم ترشه اینه هاش.
آجا چطوری سوال مطرم کرده؟
این سوال، اینا سوالات.
آجا بدن ما ارفانی
برده. اصول کافی صحیح بخاری به هر لنوار این ورشه میخواید نگاه کنید.
آجا چطوری تر شده سوالات؟
سوالا؟
ترتیش
چطوری؟ نه نه مثل اون نیست. عبارت دادم، اصلا چارگزینه ای نیست. عبارت دادم، باید عبارت ها رو 13 تا سوال دادم، عبارت دادم. عبارت دادم، حفظی هم دادم. نه نه عبارت، مثلا یه عبارت باید بخونیدش، گفتم توضیحش بدید یا ازش سوال در آوردم.
موانی
3-4 تا هم نه نه 3-4 تا هم در واقع سوال نه نه هوشی نه هیچ 3-4 تا هم سوال نه حفظی. مثلا فرض گفتیم که آقا مثلا تعریف نمیدونم صحیح هم چیه. نه نه اختیاری چیه؟ میخواید کلا همش اختیاری باشه؟
چند نمره؟
تستی نه، اختیاری نه آقا، اختیاری چیه؟ اصول 2، اصول فقه جلد 1 ورزشی؟
چند ورزشی؟
الان پرسید.